بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با اقدام دولت‌ها برای نجات نظام بانکی، امروز وضع بازارها رو به بهبود گذاشت. جایزه نوبل اقتصاد به یک اقتصاددان آمریکایی رسید. و اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر برای مقام‌های بلاروس را لغو کرد. 9 شب در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. 22 مهر ماه 87، 13 اکتبر 2008، من حسن جعفری از استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، مجله شبانگاهی نیم ساعته این دوشنبه شب را آغاز می کنم. دوشنبه ای که دمای هوا در تهران به 29 درجه رسید و دوشنبه ای که گفته های فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد و اتهاماتی تازه علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد. در نیم ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره انتشار مصاحبه ژنرال اودیرنو. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با امیر زمانی فر.
با سلام. پس از آنکه رهبران جهان برای بازگرداندن ثبات به نظام بانکی آشفته در اروپا اقداماتی انجام دادند، روز دوشنبه بازارهای اروپایی کار خود را در شرایط بهتری آغاز کردند و قیمت سهام آسیایی صعود کرد. رهبران 15 کشور منطقه پولی یورو که روز یکشنبه در پاریس ملاقات کردند، وعده دادند که هیچ مؤسسه مالی بزرگی ورشکست نخواهد شد. بر اساس طرح منطقه پولی یورو، دولت‌ها تا پایان سال 2009 وام‌های میان بانکی را تضمین کرده و از طریق خرید سهام پول به بانک‌ها تزریق می‌کنند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت طرح نجات مالی همچنین به معنای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خواهد بود. در همین زمینه در همین مجله شبانگاهی گزارشی برایتان خواهیم داشت. پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی، امروز دوشنبه به عنوان برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد معرفی شد. آکادمی سلطنتی سوئد علت برگزیدن پل کروگمن به عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد را مطالعات و نظریات او درباره تأثیرات جهانی شدن و بازار آزاد دانست. آقای کروگمن استاد دانشگاه پرینستون در آمریکاست و به عنوان ستون نویس با روزنامه نیویورک تایمز همکاری دارد. نوبل اقتصاد آخرین جایزه از سری نوبل‌های ششگانه است که 40 سال قبل بانک مرکزی سوئد به فهرست جوایز اصلی نوبل اضافه کرد. فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه توافق کردند که ممنوعیت مسافرت برای الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس و دیگر مقام‌های دولتی این کشور لغو شود. خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلمات‌ها در لوکسامبورگ اعلام کرد این تصمیم مبنی بر لغو محدودیت سفر مقام‌های بلاروس به اروپا برای 6 ماه معتبر است و انسداد حساب‌های بانکی مقام‌های بلاروس در اروپا همچنان ادامه دارد. ریموند اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، گفت جاسوسان و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس عراق رشوه می‌دهند تا با توافقنامه امنیتی آمریکا مخالفت کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست گفت بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی موجود، فارغ از ارتباطات مردمی که میان ایران و عراق وجود دارد، افرادی از تهران به عراق می‌آیند و به نمایندگان مجلس این کشور پول می‌دهند تا با امضای توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا مخالفت شود. بر اساس توافقنامه امنیتی که قرار است بین آمریکا و عراق امضا شود، نیروهای آمریکایی اجازه می‌یابند تا زمانی فراتر از پایان سال 2008 در خاک عراق باقی بمانند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون اتهام دخالت در امور عراق را رد کرده است. آقای جعفری؟
امیر زمانی فر بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله شبانگاهی تدارک دیده ایم. جهان همچنان با بحران مالی دست و پنجه نرم می کند. از آخرین تحولات چالش پیش روی اقتصاد جهانی آگاه خواهیم شد. ایران به نمایندگان مجلس عراق رشوه می دهد تا با پیمان امنیتی با آمریکا مخالفت کنند. این را ژنرال اودیرنو گفته است. گزارشی خواهید شنید در همین باره. نخست وزیر عراق می گوید نیروهای بریتانیا دیگر کاری در عراق ندارند. از شیراز چه خبر؟ پس از تنش در سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شیراز، سراغی خواهیم گرفت از تحولات دانشجویی در آن شهر. میلان کوندرا یا میلان کوندرا، به هر حال میلان کوندرا و اتهامی عجیب. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. نه و پنج دقیقه در تهران و 7:35 در پاریس و 6:35 در لندن. در پی جلسه سران اروپا در پاریس در روز گذشته یک شنبه و اقداماتی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا صبح امروز در پیش گرفتند، بازارهای مالی اروپا و آسیا هم جهش مناسبی نشان می دهند. شهرانه تبری همکارم در لندن نگاهی دارد به مجموع اقدامات و تصمیم گیری های دو روز اخیر.
صبح امروز دوشنبه 13 اکتبر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی مطبوعاتی به همراه وزیر خزانه داریش گفت ما نمیتوانیم بگذاریم که مردم در مضیقه قرار بگیرند. نظام بانکی شرایان زندگی مردم است و ما صخره ثبات خواهیم بود. او افزود اقداماتی که ما در پیش گرفته ایم بی سابقه است، اما برای همه ما حیاتی است. این اقدامات فقط برای حفظ بخش مالی و اقتصادی جامعه نیست، چه قدم‌هایی است برای حفظ منافع تک تک خانواده‌ها و صاحبان کسب و کار در بریتانیا. از سوی دیگر امروز دوشنبه 13 اکتبر دولت بریتانیا تقبل کرد که 37 میلیارد پوند از بودجه مالیات دهندگان این کشور را به بانک سلطنتی اسکاتلند و بانک‌های لویدز تی اس بی و اچ بی او اس تزریق کند. بدین ترتیب شهروندان بریتانیا سهامداران 60% از بانک سلطنتی اسکاتلند و 40% از دو بانک دیگر خواهند شد. قرار است این بانک ها هر یک از طریق منابع مالی خصوصی نیز مبالغ هنگفتی برای نجات خود تهیه کنند. نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری امروز گفت
British banks are being strengthened today through the injection of nearly 50 billion pounds of new capital from the government and from the markets.
امروز بانک‌های بریتانیا با تزریق 50 میلیارد پوند سرمایه جدید از سوی دولت و بازار مالی خصوصی قدرت و حیات تازه‌ای یافتند. این اقدامات بریتانیا در پی جلسه سران کشورهای اروپا در پاریس در روز گذشته یک شنبه 12 اکتبر بود. در این جلسه رؤسای 15 کشور حوزه پولی یورو به علاوه بریتانیا شرکت داشتند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در این جلسه گفت:
Les banques ont besoin qu'on leur prête de l'argent. Pour qu'elle-même puisse prêter au particulier qui veut acheter son appartement ou à l'entreprise qui veut investir.
بانک‌ها باید قادر باشند به مردم پول قرض دهند تا آنها بتوانند برای خود مسکن بخرند و برای کسب و کار سرمایه گذاری کنند. این تنها راه احیای اعتماد در مردم است. دولت امکان تضمین قروض بانکی را دارد و میتواند ضمانت‌های مختلفی از جمله ضمانت‌های 5 ساله بدهد. این اقدام بسیار مهمی است، چرا که وضعیت بازار مالی و بانکی را تثبیت می‌کند و نیاز به وقت و شفافیت دارد. من به مردم فرانسه و مردم اروپا می‌گویم پول شما و پسندازتان امن و امان است. از سوی دیگر خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز که در جلسه پاریس شرکت داشت گفت
The worsening of financial conditions in the last 4 weeks requires additional coordinated actions.
به خامت اوضاع مالی در 4 هفته گذشته مستلزم اقدامات بیشتر جمعی و هماهنگ است. به نظر من مهمترین نکته برای این منظور آن است که دولت‌ها برای زمانی معین با شروط تجاری مناسب، چه مستقیم از طریق وام و چه غیر مستقیم از طریق بیمه و غیره، ضامن بانک ها شوند. در همین جلسه رهبران اروپایی بر سر برنامه‌ای برای حل بحران بانکی توافق کردند و ضمانت دادند که نگذارند هیچ سازمان بانکی یا مالی عمده دچار ورشکستگی شود. آنها وام های بین بانکی را تا پایان سال 2009 تضمین کردند و گفتند دولت های هر کشوری با تزریق پول به بانک ها باید سهام‌های ترجیحی به دست آورد. گوردون براون که صبح امروز اولین قدم در راه اجرای تصمیمات پاریس را برداشت می‌گوید این برنامه به معنی ملی کردن بانک‌ها نیست. سهامداران بانک‌ها هنوز صاحب بخش عمده‌ای از این بانک‌ها خواهند بود. در پی مذاکرات پاریس و اقدامات صبح امروز بریتانیا و سایر کشورها، بازارهای اروپا و آسیا جهش مناسبی نشان دادند. در لندن ایندکس فوتسی و ایندکس‌های مشابه آن در فرانسه و آلمان بیش از 6% افزایش داشتند. همچنین سهام بازارهای آسیایی نیز افزایش مشابهی را نشان می‌دهد.
آخرین تحولات بازارهای مالی جهانی در برابر بحران اقتصادی اخیر، گزارش شهران تبری را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک فرمانده آمریکایی میگوید جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس عراق در صدد است آنها را به مخالفت با پیمان امنیتی آمریکا و عراق برانگیزد. این تازه ترین و یک از شدیدترین اتهامات علیه ایران را ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق عنوان کرده است. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نگاهی دارد به مهمترین بخش‌های این گزارش.
اتهام تازه علیه جمهوری اسلامی ایران در شماره امروز واشنگتن پست بازتاب یافته است. ژنرال اودیرنو در گفتگو با این روزنامه آمریکایی گفته است که جاسوسان حکومت اسلامی به برخی از قانونگذاران در پارلمان عراق رشوه پرداخت می‌کنند تا آنان با پیمان امنیتی آمریکا و عراق مخالفت ورزند. بر اساس این پیمان نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود که پس از پایان سال جاری مسیحی نیز در عراق حضور داشته باشند. ژنرال اودیرنو گفت ما می دانیم که از گذشته روابط گسترده‌ای بین حکومت شیعه ایران و شیعیان عراق وجود دارد که به زمان صدام حسین باز می گردد و بر این باوریم که آنها اکنون از این روابط بهره می گیرند و می کوشند که بر نتیجه رأی‌گیری مجلس نمایندگان عراق در مورد پیمان امنیتی با آمریکا تأثیر بگذارند. فرمانده نیروهای آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست اضافه کرده است ما گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه کسانی به نمایندگان مجلس پول می‌پردازند تا علیه پیمان امنیتی رأی بدهند. ژنرال اودیرنو در مورد درست یا نادرست بودن این گزارش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه مدرک ویژه‌ای در اختیار ندارد ولی گزارش‌های مأموران امنیتی حاکی از آن است که چنین فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد. پیمان امنیتی واشنگتن بغداد به 146 هزار نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد که پس از پایان مهلت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در آخر سال جاری میلادی نیز در عراق باقی بمانند. نمایندگان دو دولت آمریکا و عراق ماه‌ها درباره جزئیات این پیمان گفتگو کردند و هر دو طرف از توافق نهایی آن سخن گفتند. واشنگتن پست با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا مخالفت خود را با پیمان امنیتی آمریکا و عراق تکرار کرده‌اند می‌نویسد بسیاری از احزاب سیاسی شیعه در عراق و از آن جمله حزب نوری المالکی نخست وزیر آن کشور روابط تنگاتنگی با دولت تهران دارند که پیشینه آن به چند دهه باز می‌گردد. به هنگامی که رهبران احزاب شیعه عراقی در زمان صدام حسین در ایران پناه گرفته بودند. به نوشته واشنگتن پست ایالات متحده همچنین جمهوری اسلامی ایران را به آموزش شبه نظامیان عراقی و پشتیبانی مالی از آنان برای حمله به سربازان آمریکایی متهم کرده و میگوید تهران بران است که در آستانه انتخابات محلی عراق در این کشور آشوب به راه اندازد. ژنرال اودیرنو پیش از این انتخابات استانی در ژانویه آینده و نیز انتخابات عمومی عراق در سال آینده مسیحی را مرحله برجسته و مهم می‌خوانده بود.
I'd like to see successful provincial elections where provincial elections are held and then next year we'd move into the national elections and so I think those are kind of the milestones that we're looking through right now.
دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق اتهام تازه‌ای نیست ولی سخنان امروز ژنرال ری اودیرنو شدیدترین اتهامی است که تاکنون علیه تهران ابراز شده است. سخنگویان دولت جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را تکذیب کردند.
انتشار گفته‌های فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق در شماره امروز نشریه واشنگتن پست، گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اوضاع امنیتی عراق رضایت بخش است. به نظامیان بریتانیایی دیگر نیازی نداریم. به توافق با آمریکایی‌ها نزدیک شده ایم. اینها برخی از محورهایی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق با روزنامه تایمز لندن بیان کرده است. همکارم مهرداد میردامادی نگاهی دارد به سایر محورها و بخش‌های مختلف مصاحبه نوری المالکی نخست وزیر عراق.
نخستین پرسش خبرنگار روزنامه تایمز در مورد سرانجام موافقتنامه وضعیت نیروهاست و از نوری المالکی می‌پرسد آیا این قرارداد را با آمریکایی‌ها تا آخر سال میلادی جاری یعنی 11 دی ماه امضا می‌کنید؟ آقای مالکی می‌گوید این موافقتنامه برای ما مهم و لازم است و باید تا پیش از این تاریخ به امضا برسد وگرنه با پایان یافتن مهلت قطعنامه شورای امنیت در این تاریخ توجیه قانونی برای حضور نیروهای ائتلاف در عراق وجود نخواهد داشت. نخست وزیر عراق می میگوید ما میخواهیم این موافقت نامه امضا شود تا مجبور نباشیم به شورای امنیت رجوع کنیم. الان وضعیت شورا بحرانی است و بین اعضا اختلاف هست. البته در بسیاری از موارد به توافق رسیده ایم. از جمله خروج نهایی نیروهای آمریکایی تا پایان 2011 و خروج آنها از شهرهای عراق تا ژوئن 2009. مواد دیگر توافق ما با آنها به شرایط تحرک و فعالیت‌های نیروهای نظامی آمریکایی مربوط می‌شود. آقای مالکی افزود بر این اساس نیروهای آمریکایی بدون کسب اجازه از دولت عراق اجازه انجام عملیات نظامی یا بازداشت افراد را نخواهند داشت. نوری المالکی اضافه کرد همانطور که بعد از ملاقات با آیت الله سیستانی گفتم موانعی بر سر راه امضاء نهایی این موافقتنامه در آینده نزدیک وجود دارد. مخالفت آشکار ایران با این توافق نامه محور پرسش بعدی این روزنامه انگلیسی است. خبرنگار روزنامه تایمز از نخست وزیر عراق می‌پرسد که آیا این مخالفت وضعیت را پیچیده‌تر نمی‌کند؟ آیا بهتر نبود که ایرانی‌ها دخالت نمی‌کردند؟ نوری المالکی در پاسخ می‌گوید ایرانی‌ها منافع خودشان را دارند. آنها فکر می‌کنند این موافقتنامه خطری برای امنیت ملی آنهاست. پس وقتی بیانیه‌ای می‌دهند و اظهار نظری می‌کنند برای دفاع از منافع و سیاست‌های خودشان است. موضع‌گیری‌های سوریه، عربستان و دیگر کشورها هم همینطور است. این موضع‌گیری‌ها تأثیر چندانی بر روند مذاکرات نمی‌گذارد. به گفته نخست وزیر عراق، در بین موارد این توافقنامه بخش به خصوصی هست که در آن مداخله در منافع کشورهای همسایه، چه این مداخله سیاسی باشد و چه نظامی، منع شده است. پس واقعیت این است که اظهارات ایران می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع بشود، اما این مسئله مربوط به ایران است و هیچ ربطی به تصمیم ما به عنوان دولت عراق در رد یا پذیرش این موافقتنامه ندارد. نخست وزیر عراق در مورد حضور نیروهای بریتانیایی در عراق به تایمز میگوید نیروهای بریتانیا دیگر در عراق کاری ندارند و برای تأمین امنیت دیگر نیازی به آنها نیست. از نخست وزیر عراق در مورد وضعیت امنیتی امروز عراق پرسیده می شود و اینکه آیا القاعده هنوز فعال است یا نه. آقای مالکی در پاسخ به روزنامه تایمز لندن می گوید عملیات نظامی در عراق همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. عراق مشکلات زیادی را از رژیم بعثی پیشین به ارث برده است. به گفته نوری المالکی کشورش اکنون اسیر مشکلات اجتماعی و تبهکارانی است که در کار آدم دزدی و سرقت هستند. انتقام کشی های قبیله ای هنوز هم وجود دارد و اینها علاوه بر فعالیت های القاعده و حزب بعث است. نخست وزیر عراق اما در ادامه می افزاید به طور کلی وضعیت امنیتی اکنون رضایت بخش است. در پایان مصاحبه از نوری المالکی پرسیده می شود آیا شغل خود را دوست دارد؟ که جواب می دهد اصلا. آیا دوباره نامزد نخست وزیری خواهد شد؟ جواب نوری المالکی این است: دفعه پیش هم من نامزد نشدم، از من خواستند که بیایم و پذیرفتم. اگر دوباره چنین درخواستی مطرح شود برای منافع عراق حاضرم این کار را بکنم.
نگاهی به سرفصل‌های مصاحبه نوری مالکی نخست وزیر عراق با روزنامه تایمز لندن. گزارش مرداد میردامادی را می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دانشگاه شیراز طی ماه‌های اخیر به نامی خبرساز در میان دانشگاه‌های ایران تبدیل شده. چند روز پس از اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه شیراز به حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن دانشگاه، گزارش‌ها حکایت از آن داره که دادگاه انقلاب شیراز یک دانشجو را به 8 ماه حبس محکوم کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به حوادث اخیر در دانشگاه شیراز.
چند روز پس از حضور جنجال برانگیز رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز، شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، محمد مهدی احمدی، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده است. حبسی که به مدت 4 سال به حال تعلیق در می آید. محمد مهدی احمدی سال گذشته به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی این دانشگاه که به مدت 15 روز ادامه داشت از سوی اداره اطلاعات استان فارس دستگیر شده بود. دانشجویان دانشگاه شیراز در این اعتراضات خواستار برطرف شدن محدودیت‌ها، تجهیز امکانات و استعفای رئیس دانشگاه شده بودند. اعتراضات 15 روزه دانشجویان شیرازی نام این دانشگاه و دانشجویان آن را در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار داد. فرهاد یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز که در جلسه اعتراض به سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشته، معتقد است حوادث اسفند ماه دانشجویان را برای حرکت های جمعی مسالمت آمیز به یکدیگر نزدیک کرده است.
سال قبل 15 روز تحصن داشتیم و این اتفاق در حالتی افتاد که تقریبا میشه گفت در هر تحصن نسبت به تحصن قبلی تجربه بچه‌ها بیشتر میشه. این روند تو دانشگاه شیراز جوری اتفاق افتاده که تقریبا میشه گفت دانشگاه شیراز پیشرو شده تو زمینه جنبش‌های دانشجویی ایران.
اشاره این دانشجو به اعتراضاتی است که پیرامون حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت نهم و مجلس صورت گرفت. آقای لاریجانی از سوی تشکل جامعه اسلامی که به گفته این گروه از دانشجویان حامی سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد است، برای سخنرانی درباره بزرگداشت حافظ، شاعر بلندآوازه شیرازی، به این دانشگاه وارد شده بود. رضا یکی از دانشجویانی که در این مراسم حضور داشته از جو دانشگاه در آن روز میگوید:
نهادهای امنیتی به شدت فعال بودند، اطلاعات توسط دانشگاه، نیروهای انتظامی، ماشین پلیس دانشگاه پر کرده و حتی ماشین آتش نشانی هم به خاطر سرکوب احتمالی شورش اومده بود.
به گفته این دانشجو، راه‌های ورودی به سالن فجر، محل سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، به شدت کنترل می‌شد. ماموران حراست از ورود پلاکاردها و موبایل‌ها به داخل سالن جلوگیری می‌کردند. از ساعت‌ها پیش نیز بیشتر صندلی‌های سالن توسط نیروهای حامی تشکل جامعه اسلامی که برگزاری این نشست را بر عهده داشت، پر شده بود. با این حال، آنطور که رضا می‌گوید، حدود 20 دانشجوی منتقد توانستند از سد کنترل نیروهای حراست عبور کنند و خود را به محل برگزاری نشست برسانند.
جو سالن بسیار امنیتی بود، همه چیز سالن بودن، ولی ما تونستیم به هر حال با همون تعداد اندکی که داشتیم جو سالن رو با خوندن سوزن زیار درستانی و دوان شعر نیمیز مجلس نمیشیم میکنیم از همون اول با خودمون همراه کنیم.
به نوشته وبسایت‌های نزدیک به دانشجویان، علی لاریجانی پس از شنیدن شعار خاتمی پاینده رئیس جمهور آینده، در حالی که قصد داشت جو موجود را آرام کند، گفت: تعدادی از دانشجویان در همین ابتدای کار با شعارهای خود تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند. او در ادامه از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی سخن گفت و به پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای در این باره اشاره کرد که با اعتراض دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
با وجود شرایطی که بود، مثل انتخاباتی که در مجلس برگزار شده بود، بعد از شرایطی که بود، ما دوست داشتیم که پاسخگو باشن. دکتر لاریجانی، مکان منطقی وجود داشت، ما راحت میتونستیم حرفمون رو بزنیم که متاسفانه مکان وجود نداشت و ما مجبور شدیم که با دادن شماهای حرف خودمون رو برسیم.
این سخنرانی جنجال برانگیز حاشیه‌های فراوانی هم به همراه داشت و رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان، بدون آن که در شهر زادگاه حافظ حرفی و سخنی از لسان الغیب بزند، دانشگاه شیراز را ترک کرد.
وقتی داشتن خارج می‌شدن، اما تعداد واقعا جلو و فشار جلو که انگار آمادگی داشتن و به حالت حمله به سمت ایشون حمله‌ور شدن. ایشون با در حالی که دستشون روی سرشون بود، یه دست به علامت تشکر همچنان تمام تکون می‌دادن و وارد ماشین شدن. ماشینشون با لگد بدرقه شد و از روی بلوار تونست از توی دانشگاه فرار کنه.
در حالی که 4 روز از این سخنرانی و اعتراض‌های پیرامون آن می‌گذرد، وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی گزارش دادند به رغم فشارهای موجود برای انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشجویان این دانشگاه یک شنبه مجمع عمومی انجمن اسلامی را برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای حراست دانشگاه روبرو شد.
آخرین تحولات دانشجویی در دانشگاه شیراز، گزارش محمد زرقامی را میشنیدید.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
میلان کوندرا در ایران نامی کاملاً شناخته شده است، البته با تلفظ کندرا. به هر حال این نویسنده چکی تبار که سالهاست در فرانسه زندگی می کند، کانون گزارش عجیب در یک نشریه چاپ جمهوری چک شده است. در سال 1950، هنگامی که کندرا یا کوندرا دانشجوی 20 ساله بود، با مراجعه به پلیس هویت فردی را فاش کرد که برای سرویس های اطلاعاتی غربی در چکسلواکی سابق مشغول جاسوسی بوده است. خبرچینی که به قیمت 14 سال حبس برای میروسلاو دوژاچک در زندان کمونیسم تمام شد. هفته‌نامه رسپکت چاپ جمهوری چک در شماره روز دوشنبه خود گزارشی در این زمینه دارد که خلاصه از آن را همکارم مریم منظوری به اطلاع شما می‌رساند.
میلان کوندرا یکی از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر اهل چک است که از سال 1981 تبعی کشور فرانسه شد. او در سال 1975 چکسلواکی سابق را ترک کرد. هفته‌نامه رسپکت چاپ جمهوری چک می نویسد در میانه محاکمه های نمایشی کمونیستی در دهه 1950 که طی آن ده ها هزار تن به مرگ محکوم شدند، کوندرا به پلیس مراجعه کرد و مردی را لو داد که حتی او را نمی شناخت. گزارش پلیس به تاریخ 14 مارس 1950 می نویسد میلان کوندرا دانشجوی 20 ساله متولد اول آوریل 1929 در برنو به پلیس گزارش داد که میروسلاف دووژاچک، خلبان سابق نظامی که برای سازمانهای اطلاعاتی غربی کار می کرد و پیشتر به آلمان گریخته بود، اکنون با یک دختر دانشجو در خوابگاه زندگی می کند و به شکل مخفیانه مشغول جاسوسی علیه چکسلواکی است. دووژاچک پس از کودتای کمونیستی سال 1948 چکسلواکی را به مقصد آلمان ترک کرده بود. او در کمپ پناهندگان در آلمان بود که به استخدام یک سرویس اطلاعاتی غربی درآمد و او را برای ماموریت به چکسلواکی اعزام کردند. اما سفر او به وطنش سرانجام خوشی نداشت. میروسلاف دووژاچک پس از گزارش کوندرا به پلیس ابتدا به مجازات مرگ و سپس به 22 سال حبس محکوم شد. او ابتدا به زندان و سپس به معدن اورانیوم برای کار اجباری فرستاده شد، معدنی که مقصد معمول زندانیان سیاسی در آن زمان به شمار می رفت. میروسلاف دووژاچک در سال 1963 کمی پس از انتشار موفقیت‌آمیز رمان عشق‌های خنده‌دار کوندرا آزاد شد. دووژاچک که اکنون 80 سال دارد در سوئد به سر می برد و دوران نقاهت خود را پس از سکته مغزی سپری می کند. همسر آقای دووژاچک به رسانه های چکی گفته است که میلان کوندرا هرگز برای عذرخواهی با همسرش تماسی نگرفته است. آدام هرادیلک، کارمند مؤسسه مطالعات حکومت‌های خودکامه، نام میلان کوندرا را به شکلی کاملاً تصادفی در اسناد پلیس یافت. او به دنبال جزئیات پرونده‌ای درباره ایوا میلیتکا، یکی از اقوام خود و از دوستان دووژاچک بود که ناگهان به نام میلان کوندرا برخورد. یک روزنامه معتبر چاپ جمهوری چک می‌نویسد میلان کوندرا از این مسئله اظهار تعجب کرده و گفته است هرگز نام چنین شخصی را نشنیده است. آقای کوندرا کار مؤسسه مطالعات حکومت‌های خودکامه و رسانه‌ها را یک سوءقصد علیه خود نامیده است. این روزنامه چک می‌نویسد اظهار نظر کوندرا به این مسئله به خودی خود امری عجیب و خارق‌العاده است، چرا که حتی سفرهای این نویسنده به چک به شکل ناشناس و با هویت مخفی است و او با رسانه‌ها نیز هیچ گونه ارتباطی ندارد. میلان کوندرا یک سال پیش پس از چاپ معروف‌ترین کتابش بار هستی در چک برنده جایزه ادبیات جمهوری چک شد. میلان کوندرا که جای خود را به عنوان یک کمونیست اصلاح طلب در دهه 60 میلادی باز کرده بود، پس از اشغال چکسلواکی توسط روسیه در سال 1968 از داشتن زندگی اجتماعی محروم شد.
گزارشی مربوط به میلان کوندرا که در هفته نامه رسپکت چاپ جمهوری چک به چاپ رسیده بود. گزارش همکارم مریم منظوری را میشنیدید. یادآوری میکنم که میلان کوندرا در آخرین واکنش و جدیدترین واکنشی که به این گزارش نشون داده این مطلب رو تکذیب کرده. حتما در بخش‌های بعدی شما رو با جزئیات بیشتر آشنا خواهیم کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. بله، شما هم فراموش نکنید. یک بار دیگه تکرار میکنم. 2-0-420-603-874-150. میتونید هر زمان که خواستید با آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه با ما تماس بگیرید و دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم در نظرهای خودتون همراهی کنید. شبیه امین از جنوب که نوشته برای ما احمدی نژاد یک انتخاب مردمی نبود، یک انتخاب دولتی بود. یا میران بلوچ خود رو معرفی کردن، تا ولایت فقیه هست انتخاب رئیس جمهوری یک خودفریبی است. و شنونده دیگری که نوشتن چه بگوییم از تورم، از گرانی، از آزادی خلاصتان کنم، هیچ وجود ندارد. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشتند گرانی، بیکاری، تورم، حقوق کم، توان خرید پایین، مسئولان فقط شعار می دهند. ساعت 22 حدود نیم ساعت دیگر شنونده بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا خواهید بود. از اینکه ما را در این مجله شبانگاهی همراهی کردید سپاسگزارم. تا بعد. ارتباط